بسم الله الحمد وصلى الله على وعلى الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در مسئله تنگ به دو مطلب اشاره شده است، یک اگر زید در میقات تمکن از نیت احرام و تلبیه دارد، ولیکن تمکن از بیرون آوردن مخیط ندارد، مریض است، اگر پیراهنش را بیرون بیاورد مرض او اضافه می شود، ادامه پیدا می کند. اگر شلوار و عبا و کلاه خود را بکند مرض او اضافه می شود، ادامه پیدا می کند. و اما اگر با همه این مخیط محرم بشود، قصد احرام عمره تمتع بکند، دنبالش هم لبیک را بگوید، در 5 کیلومتری بعد از میقات حال او خوب می شود، تب او قطع می شود. آیا در این فرض نیت و تکبیره بدون کندن لباس بر زید واجب است یا واجب نیست؟ یا بفرمایید در این فرض احرام بر این زید واجب است یا واجب نیست؟ محرم بشود با لباس مخیط حرکت بکند. چه بکند؟ محرم بشود با لباس مخیط، یا اینکه نه، احرام نبنده، در 5 کیلومتری که رسید اونجا محرم بشود، اونجا تلبیه بگوید، اونجا قصد احرام بکند، اونجا نزع لباس بکند، اونجا لبس احرام بکند. این یک قسمت این مسئله هست که اختلافی است بین ابن ادریس و مشهور ابن ادریس می‌فرماید با همین کیفیت احرام ببندد. لعل اکثرا میگویند احرام را بعد از زوال عذر انجام بدهد. این فرض مقدارش تقدم الکلام در توضیح میقات بودن عقیق که بعضی از اون روایات رو اینجا استدلال کرده. در این فرض علال قول به این که احرام نفس نیت و تلبیه هست، لبس احرام از احکام احرام است، دخالت در ماهیت احرام ندارد کما سیأتی انشاءالله تعالی. طبعا مقتضای قواعد این است که از این میقات اما وجوباً و اما جوازن محرم بشود، برای اینکه احرام که مشکلی ندارد، عمل به احکام احرام مشکل دارد. یکی از احکام احرام این است که لبس مخیط نباید بشود. خب این مشکلی دارد، لبس مخیط را انجام بدهد اما مع الکفاره و اما بدون کفاره احرام انجام بگیرد. احتمال دوم این است که در این فرض احرام به تأخیر افتد، در میقات بعدی، در مسافت بعدی که زوال و عذر شد محرم بشود. دلیل بر این احتمال چهار روایت، بلکه پنج روایت است که همه این پنج روایت در مباحث گذشته، مثل بحث عقیق، مثل بحث تأخیر احرام من الشجره الی جوفه، که این پنج یا چهار روایت، حدیث 3 و 5 و 6، از باب 6 از مواقیت است و حدیث 1 از باب 15 از مواقیت است، که مفاد این احادیث این است کسی که مریض است تأخیر احرام مانعی ندارد. بر این اساس عده‌ای در این فرض می‌فرمایند تأخیر احرام مانعی ندارد که اگر از اون ادله ترخیص استفاده شد یجوز و ترک است. حکم عزیمتی استفاده شد لا یجوز الاحرام است. این یک مطلب است که در اینجا بحث است که قسمتی از این بحث در مسائل متقدمه بیان شده و قسمتی از این بحث ان شاء الله تعالی در مسئله شش مطرح خواهد شد. اگر این مسئله به این جهت ملاحظه بشود اشکال مرحوم آقای خویی بر سید وارد نیست. این فرد در عروه بدون کلمه ای کم و زیاد بحث شده در عروه، شاید یک کلمه هم اضافه و کم نیست. مرحوم آقای خویی میفرماد اینجا جای این فرد نبوده، سید حقش بود اینو در احکام احرام بحث میکرد، این را در لبس ثوبین بحث میکرد، میفرماد جاش اینجا نیست. به این ملاحظه اشکال ایشون وارد نیست، برای اینکه خودش فرعون اگر تمکن از بعضی اعمال احرام دارد بعضی ندارد چه بکند، این ارتباطی به بحث ثوبه ندارد. در این فرض الاحرام واجبون اولیس به واجب، این خودش مطلبی است باید تحقیق بشود، یا اگر اشکالی هست این در گذشته بیان شده است چرا اینجا آمده است. این مسئله بعد دومی دارد که اون بعد دوم این گونه مطرح می شود و اون این است کسی که بیرون آوردن مخیط برای او ضرر دارد چه بکند؟ از این بود سیدون الاسناد رضوان الله تعالی علیه سه مطلب بیان کرده است. یک، لبس مخید نکند. دو، به مجرد این که به نقطه ای رسید که مطب او قطع شد دیگر لبس مخیط ضرورت ندارد. اگر به 5 کیلومتری با این خصوصیات رسید کندن این لباس ها واجب است. این هم مطلب دوم که نزع و ثیاب میفرمان واجب است. مطلب سوم این است که به مجرد کندن لبس احرام واجب است، لباس احرام را باید بپوشد. پس مطلب اول چی شد؟ پوشیدن این لباس جایز است. مطلب دوم این است که کندن این لباس واجب است. مطلب سوم این است که پوشیدن احرام واجب است. مطلب چهار این است که رجوع به میقات ضرورت ندارد. پس مطلب دوم در مسئله پنج چی عنوان شد؟ لبس مخیط چه حکمی دارد؟ گفتیم جایز است. کندن مخیط گفتیم واجب است، لبس احرام گفتیم واجب است، عود الی المیقات گفتیم واجب نمی باشد. حالا اگر فر را مسئله پنج را کسی اینگونه عنوان بکند، برای کسی که ضرر دارد لبس مخیط واجب جایز است یا نه؟ اگر ضرر برطرف شد کندن مخیط واجب است یا نه؟ اگر مخیط را کند لبس احرام واجب است یا نه؟ اگر لبس احرام کند رجوع به میقات واجب است یا نه؟ مرحوم آقای خویی کلام سید را حمل بر این قسمت کرده، ملاحظه کنید در اول بس میگه لا یناسب ذکر این فر، ولی سید میگه بس کرده لا یناسب. اگر این مسئله گفتیم این بود را نظر دارد که انهو اون بحث اول را اسقاط کنید، مسئله پنج را این گونه معنا کنید، کسی که لباس دوخته براش ضرر دارد بپوشد یا نپوشد، اگر ضرر برطرف شد بکند یا نکند، اگر کند لبس احرام واجب است یا واجب نیست، اگر لبس احرام کند رجوع به میقات واجب است یا نه. اگر این باشد هر چهار مطلب مربوط به لبس است، مربوط به لبس مخیط و احرام پوشیدن و این حرف هاست، اینجا جاش نیست، این باید در مسئله 27 عروه و 18 تحریر اونجا باید بحث بشود. و کیف کان، اگر به این ملاحظه کسی بحث را عنوان بکند اشکال مرحوم آقای خوی باید رسید، جاش نیست، این باید در احکام احرام اونجا بحث بشود که یکی از محرمات احرام لبس مخیط است، اونجا بگوییم برای کسی که ضرر دارد لبس بکند یا نکند، اگر کرد کفاره دارد یا ندارد، اینجا جاش نیست. و کیف کان، این که لبس مخیط جایز است برای اینکه ضرورت است، با ضرورت محرمات احرام جایز است، اما مع الکفاره و اما بدون کفاره. این که اگر خوب شد کندن این لباس واجب است، خب واضح است که واجب است، برای اینکه ضرورت برطرف شده، مادامی که ضرورت بود کلا پوشیدن جایز بود، الان که ضرورت برطرف شد حرام است، برای اینکه لبس مخیط بر محرم حرام است. این که سیدون الاستاد رضوان الله تعالی علیه مطلب سوم میفرماد لبس واجب است، وجوب لبس خالی از تأمل نیست. خونده در مناسک ها، در تحریرم در مسئله 18 خواهد آمد، در عروه هم در مسئله 27 از احکام احرام این فرق هست، و اون این است که استدامه لبس واجب است یا نه. مثلا این در شجره محرم شد، لباس احرام را پوشید، این تا تقصیر نکردین لباس باید در بدنش باشد، یا اینکه نه 5 کیلومتر که رفت همه لباسای احرام را کنار بزند، فقط ساتر را نگه دارد، یا لنگی ببندد که ساتر باشد، همه لباسای احرام را تو چمدان بگذارد. آیا استدامه لبس از واجبات هست یا از واجبات نیست؟ به اصطلاح لبس فی الجمله و از احکام است یا لبس مطلق از احکام است؟ این اختلافی است. اکثرا بلکه همه میگویند استدامتا واجب نیست، و لذا اگر لنگش نجس شد خوب در میارد آب میکشد، اگر ردا نجس شد و یکی بیشتر ندارد خوب اون را بر میدارد آب میکشد خشک میشود بعد میپوشد. چرا؟ برای اینکه ما هو الواجب لبس فی الجمله هست. لبس فی الجمله که در میقات انجام شده، این 5 کیلومتری تمام لباسه احرام رو کنده تو چمدان گذاشته، عیب نداره. چرا؟ برای اینکه بفرمایید لان الواجب لبس فی الجمله است، نه مطلق اللبس تا وقتی که تقصیر نیامده. سیدنا الاستاذ رضوان الله تعالی علیه است کسانی است که میگوید استدامه لمس واجب نیست. مسئله 18 تحریر را ملاحظه کنید. بر این اساس این سوال مطرح می شود. جای تأمل این است. خب این همه لباساش را کن، ساتر هم دارد، چرا پوشیدن ردا واجب باشد؟ پوشیدن ردا حین الاحرام واجب بود، حالا که دیگه احرام گذشته نه، تا مکه را میخواد همینجور اوریان برود، عورتین را بپوشد برود، چه اشکال دارد؟ احرام باطل نمی شود. فعلیه مقتضای ما افاده رضوان الله تعالی علیه در مسئله 18 از تحریر این است که این فتوا جای تأمل است. اگر لبس استدامتا واجب نیست، چرا اینجا لبس واجب باشه؟ نه از واجب است، درسته، برای اینکه لارتفاع ضرورت، لبس چرا واجب باشد؟ لا تجب استدامت لبس و ثوبین بل یجوز و تبدیل هما و نزع هما لازالت الوسخ او تطهیر، بل ظاهر جواز و تجرد من هما فی الجمله و کیف کان معفاده رضوان الله تعالی علیه از جواز لبس مخیط تمام است، ما افاد او از وجوب نزع مخیط این هم تمام است، ما افاد او از وجوب لبس مخیط ان شاء الله تعالی باید اونجا در مسئله 18 بحث بشود که مراد از جواز تجرد فی الجمله چیه؟ یعنی دیگر آیا این دیگه لبس مخید نکنه؟ حالا اعم از این که لباس احرام باشد یا نه؟ یا اینکه نه، مراد این است که اصلا مخید دیگه ضرورتی ندارد بپوشد. اونجا باید این بس حل بشود که آیا تناقض در لبس ما اینجا ما جواز تجرد در اونجا سازگار هست یا نیست. حکم چهارم واضح است، برای اینکه اگر احرام از میقات حسب الفرض انجام شده، تلبیه گفته شده، نیت احرام گفته شده، فعلیه وجهی برای وجوب عود الی المیقات نمی باشد. نتیجه ما ذکرنا. مطلب دوم 4 حکم بود. جواز لبس مخیل ضروره، وجوب نزع مخیل لعدم ضروره، وجوب لبس علی کلام عدم وجوب اود لتحقق الميقات قبل ذلك وللكلام تتمه، که در مسئله 6 و مسئله 18 ان شاء الله تعالی خواهد آمد. امام علیه السلام در صحیفه کامله 3 جمله از القاعات شیطانی را بیان فرمود. 1، تمنیات باطله. 2، و 3، سوم است القاعات شیطانی حسد است که برای هر یک از این 3 امام علیه السلام راه حلی قرار داده است. راه اول توجه به عظمت خدا، راه دوم تفکر در قدرت خدا، راه سوم اندیشیدن به دشمنان خدا. من التمنی و من التزنی و من الحسد. حسد یعنی انسان خوشحال بشود که نعمتی از غیر گرفته بشود ولو هیچ اثری هم در او نداشته باشد. زید خوشحال بشود که ثروت امر آتش بگیرد ولو به او چیزی نرسد. زید خوشحال بشود که بیان این مدرس، این منبری، این سیاست مدار از او گرفته بشه ولو چیزی هم به او نرسه. آرزو داشتن گرفتن نعمت از مسلمان، اگر قدرت دارد این قدرت از او گرفته بشود، اگر پسر دارد این پسر از او گرفته بشود، اگر ثروت دارد این ثروت از او گرفته بشود، اگر جمال دارد این جمال از او گرفته بشود. آرزوی حسود همین است. اگر زید حسادت کرد بر امر، آرزو دارد که مال او گرفته بشود، قدرت او گرفته بشود، اولاد او گرفته بشود، بیان او گرفته بشود، موقعیت او گرفته بشود. امام علیه السلام می‌فرماید این از القاعات شیطان است. یکی از القاعات شیطان در انسان‌ها این است که انسان آرزو داشته باشد نعمتی که خداوند به او داده است از او گرفته بشود. در این رابطه روایات زیاد است، بعضی از روایات راجع به ضرر این حالت است از نظر جسمی، اگر کسی خدای نخواسته مبتلا به این صفت حسد شد، این آرام ندارد دیگه، شب تا صبح همش فکر میکند که این آقا خوب سخن میگوید، اون آقا خوب راه میرود، این آقا چرا پول دارد، این قهرن، این افکار در بدن انسان اثر میگذارد. لذا امام علیه السلام میفرماید صحت الجسد من قلت الحسد، حسد آمد در روحیه ها اثر میگذاره، دستش میشکنه، پاش میشکنه، پاش کردن چه ربطی به این داره، دست درد کردن چه ربطی به این داره. امروز حالا عدد رو نمیدانم، حدسی میگم 80% امراض جسمانی رو میگن مربوط به اعصاب است. چشمش درد میکنه میگن این مربوط به عصب است. پاش درد میکنه میگن مربوط به عصب است. قهرن اون حالت فشار میآور، اگر فشار آور همه جا رو به هم میزند، چشم رو به هم میزند، دست رو به هم میزند، پا رو به هم میزند. لذا امام علیه السلام فرمود صحت الجسد من قلت الحسد، هر چی که اثر بیشتر باشد در روحیه اثر بیشتر میکند، در مغز اثر بیشتر میکند، در نتیجه پا هم درد میگیرد، دستم درد میگیرد، زبانم از کار میافتد. هر چی دکترم بره میگه آقا این مربوط به اعصاب است. چشم دور شده میگه مربوط به اعصاب است. در روایت دیگری امام علیه السلام می‌فرماید العجبو لقفلة الحصاد عن سلامت الاجساد، می‌فرماید اینا به فکر سلامتی خودشون هم نیستن، اگر به فکر سلامتی خودشون باشن قهرن می روم به سراغ این که این صفت خبیثه رو لااقل کمترش کنه. العجب لغفلت الحصاد عن سلامت الاجساد، کما این که این صفت موجب ضرر از ناحیه ایمان هم می شود. هر کسی مبتلا باشد به این صفت ایمانش از بین می رود، از جهات ایمانش بمیرد. یعنی در واقع حسود در بعضی از روایات هم دارد برگشتش به اینی که با خدا طرف می شود، چرا خدا به این فرزند خوب داده، چرا خدا به این مال خوب داده، چرا خدا به این فرزند خوب داده. کأنه در بعضی از روایات دارد که آدم حسود با قضای الهی هم مخالف است، همش چرا چرا هست. کما اینکه در بعض از روایات این گونه دارد: الحسد یاکل الایمان کما یاکل تاکل النار الحطب. زیاد این مضمون، اگر یک کوه آتش باشد، با یک هیزم باشد، با یک کبریت این کوه هیزم کل عدم می شود. حسد در انسان این اثر را دارد، همون گونه که کوه از هیزم را آتش نابود می کند. در چند روایت است امام علیه السلام می فرماید حسد حسود ایمان او را از بین میبرد، همون گونه که آتش هیزم را از بین میبرد. در بعضی از روایات همین گونه هم است، ولی آدم احمقه که دنبال این کارا بره. در بعضی از روایات دارد که ان الحاسد یرا زوال نعمت عن الغیر را نعمتون علیه. خیلی این پسرش میمیرد، این خیال میکنه از پسر او مردن نعمتی گیر آمده. چه گیره؟ چی گیر آمده؟ از آتش گرفتن اموال محسود چه حظی برای حاسد است؟ چه نتیجه برای حاسد است که در این روایت امام علیه السلام می‌فرماید که شخص حسود زوال نعمت از غیر را برای خودش نعمتی می‌داند. آیات هم زیاد هست درباره حسد. در مذمت این صفت در قرآن آیات هم زیاد است. راه برطرف کردن این صفت از انسان چی؟ چه کار بکند انسان مبتلا نشود به صفت حسد؟ طرقی علمای اخلاق رضوان الله تعالی علیهم برای رفع این مشکل بیان فرموده اند که من جمله از اون طرق فرمایش امام سجاد علیه السلام است. در همین جمله از دعا که تقاضا می کند از خداوند به این که جاگزین این صفت این است که انسان به فکر کفار باشد، به فکر دشمنان خدا باشد. لذا مرحوم نراقی هم در جامع السعادات اون آخر بحث میفهمه این صفت نسبت به کفار مانعی ندارد. توضیح اون سیاتی انشاءالله تعالی.